دو این قانون بهبود قانون تسهیل صدور مجوزها در اومده. تازه ما سال 1403 میخواییم لایحه مردمی سازی اقتصاد رو بدیم. احساس میکنم که افرادی که تو مقام قانون گذاری قرار دارن کمی دارن، کمی که نه خیلی دارن کند عمل میکنن، و ما وقتی میخواییم از مجلس انتظار داشته باشیم باید اینو در نظر، میخوایم انتخابات بکنیم، میخوایم نماینده بفرستیم مجلس، باید توجه داشته باشیم افرادی که واقعا تو این حوزه ها متخصص باشن. یعنی وقتی میبینیم که این همه زمان میبره و فرصت های اقتصادی ما داره از دست میره، دنیا در حال رقابت هست، من هر جا عقب بکشم کسی دیگه میاد جای کشور ما رو میگیره، ما تو چه هم از عرصه های مختلف بله. به دلیل اینکه نتونستیم رقابت کنیم فضامون از دست دادیم. الان شما مثلا تو حوزه صنایع دستی ببینید چقدر صنایع دستی تو فضای مردمی داره تولید میشه، و وقتی که بستر صادرات رو ما نداریم کشورهای دیگه جایگزین ما شدن، این فرصتی که مخصوصا تو مشاغل خرد و خانگی میتونست فرصت ایجاد بکنه برای اشتغال دست میره. نمیدونم این وضعیتی که حالا بزرگواران قانونگذار دارن نگاه میکنند فضای خوبی برای کشور ما ترسیم نمیکنه.
بسیار خوب. آیا خدا دادگی در خدمت شما هستیم. به هر حال میخوایم از البته شما که با خیلی توپ پر شروع کردیم بعد البته نقدتون به
چون به معلم بوده
بله نقدتون به نمایندگان حاضر بود. حالا ما انتظارات رو میخواییم ایشالله از
بله.
کاندیداهایی که قرار هست در 11 اسفند ماه امسال از سوی مردم انتخاب بشن انتظاراتمون رو از اونها بیان بداریم بله. که به چه صورت. خانم افسری اشاره درستی کردن، این سیر قانونگذاری در حوزه اقتصادی با فاصله زمانی زیادی روبروست، اگرچه بعد از ابلاغ هم در اجرا دچار مشکلات خیلی زیاد میشه. آقای شهیدی هم اشاره کردن توی صحبت‌هاشون، ما خیلی از قوانینمون با هم همپوشانی داره
بله.
یعنی میشه حتی تبدیلی به همدیگه بشه. مثلا ما توی حوزه چیز حمایت حد اکثر استفاده از توان تولید داخل، قبل از این یه قانون دیگه‌ای داشتیم که در واقع اون هم به طور مستقیم به بحث تولید داخل اشاره داشت. یعنی در فاصله یک سال دو تا قانون در خصوص همین موضوع مصوب شد و خیلی از موارد دیگه‌ای که اصلا اینها میتونن بعد از یه مدت خوب اصلاح بشن، ولی نیازی به قانون جدیدی نیست که دوباره
بله.
چون اینها وقتی یه قانون جدیدی میاد بعضی هاشون هم دیگه رو نقض میکنن، بعضی ها موازیه بله. و این همپوشانی ها باید در نظر گرفته بشه. در خدمت شما هستم.
ببینید نکته درستی را اشاره کردین، دقیقا هم شما هم خانم افسری هم آقای مهندس شفیع شهیدی ببخشید، قصه همینه. یعنی بعضی وقتا شما یه نگاه میکنی یه ذره دیگه انتقاد بکنی بعد اون حالا اون انتظارات هم بگیم
بله بله.
حالا با توجه مناسبت امروز هم که روز در واقع بزرگ داشته اقتصاد مقاومتی هستش، چون 27 بهمن ماه 1392 بود که حضرت آقا در واقع سیاست اقتصاد مقاومتی رو ابلاغ کردن، من یه نکته میخوام بگم، این که انگار خود اون رای دهنده ها این دفعه بهشون یه دور انتقادی میخوام بکنم که خب همین نمایندهی که امروز ما منتقدش هستیم من و شما رای دادیم رفته تو مجلس، آقا یه ذره دقت کن. امروز من یه سوالی رو میخوام بپرسم از کاندیداهایی که میخوام برن توی مجلس 12، یه سوال منو جواب بدن، آقا راجع به هوش مصنوعی تو چی کار میخوای بکنی؟ آقا اصلا فکر کردین تو شعاراتون هست یا فقط دارین هی میگین آقای همچنان آقای مهندس فلان، خانم دکتر فلان، نماینده نمیدونم دشمن ستیز در دهان اسرائیل و آمریکا بزنه؟ آقا بس دیگه، این که اصلا التزامشو باید میداشتی تو میومدی جلو، اگر غیر از اون نمیومدی که اصلا پس از فیلتر شورای نگهبان یواشکی رد شدی. اگر اومدی جلو پس وقتی میخوای صحبت بکنی باید بیه بگی آقا من برنامه‌ام راجع مثلا تکنولوژی های تک چیه. بازم میخوای میای تو مجلس 12 راجع به قانون مثلا طلاق صحبت بکنی؟ یعنی مثلا بعضی از قوانین هست دیگه فانتزی شده، مثلا هر دوره نمایندگان انگار بعدشون نمیاد. آقا ما مجلس 4 ما هم یه دور دست تو قوانین خانواده ببریم، آقا ما مجلس 5 یه دور ما ببریم، بعد تا مجلس 11 دوره مجلس رد میشه. آقا دیگه مگه یه دونه ببخشید شوهر کردن، زن گرفتن، طلاق گرفتن، طلاق دادن، چقدر مگه حاشیه داره که شما 11 تا مجلس باید 44 سال بهش بپردازید؟
شما اشارتتون از اینکه بحث اولویت بندی
آقا، اولویت 10 تا کلام مسئله داریم توی این مملکت. من به نظرم یکی از این 10 تا روز هوش مصنوعیه. شما اقتصاد دنیا رو، یعنی از اینی هم که از بعضمون بدتر میشه، اگر اقتصاد دنیا رو از این به بعدش رو بخوای فارغ از هوش مصنوعی ببینی، بعد فرض بکنی که آقا هوش مصنوعی همون نرم افزار است که مثلا عکس خودمون رو میدیم بهش، مثلا گوش از اون گربه میذاره روش بهمون پس میده. بابا این هوش مصنوعی نیست. شما بورستون رو از فردا هوش مصنوعی در دنیا میخواد در واقع بشینه به جاش فکر بکنه، تحلیل بکنه، قیمت گذاری بکنه، تمام این مسائل میاد وسط. یه اشاره هم به بحث سند اقتصاد مقاومتی بکنم بد نیستش. یه مقدمه داره سند اقتصاد مقاومتی که 7 ویژگی اونجا شمردن حضرت آقا براش، میگن جهادی، مولد، درونزا، برونگرا، پیشرو، انعطاف پذیر و فرصت ساز. این 7 ویژگی رو میگن. بعدم 24 تا بند رو که میگن میان جلو. دو بند اولش رو، اگر دو بند اولش رو ما 30% واقعا 30% 40% حالا چت مثلا کمتر از نصف از توانی که مثلا وجود داره و ممکنه بهش عمل میکردیم، الان وضعیت اقتصادمون واقعا این نبود. یعنی اصلا مسئله معیشت مردم حل شده بود. چون من خواهش میکنم رای دهنده ها، این صحبت رو دارم با رای دهنده ها میکنم، یه جای کاندیدا پیدا کردم برن جلو. آقا من یه سوال ازت دارم، بنده که اقتصاد مقاومتی در مورد چی حرف میزنه؟ نمیخواد بخونیش برای من از حفظ، حالا کلامو که یاد، موضوعش چیه؟ بند دو داره راجع به چی صحبت میکنه؟ که بند یک و دو جالبه که شعار سالهای 1400، 1401 و 1402 از بند 1 و 2 اقتصاد مقاومتی گرفته شده. بعد بیایم سال روز براش بگیریم، امروز یقیناً اگر توی کشور رصد بکنیم نقاط مختلفی رو پیدا خواهیم کرد که همایش هایی حتما تشکیل شده و با حضور نماینده های مجلس، با حضور مسئولین، که آقا بیایم روز گرامی داشته اقتصاد مقاومتی. بعدم من از نماینده مجلس به عنوان کلام آخر توی این بخش بگم، از نماینده مجلس اسم نبرم، از مسئول پرسیدم و دیدم تعریفش از اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتیه. ریاضت اقتصادی رو میگه اقتصاد مقاومتی، مثلا معنی اقتصاد مقاومتی نفهمیده. بعد طرف اومده میگه مثلا من میخوام روی این قضیه بشم سیاست کلان سند بالا دستیه قانون بذارم.
بسیار خوب، سپاسگزارم از جناب آقای خداداد بیگی. شنونده عزیزی با شماره 0915-3538 آقای تفتی اشاره هم داشتن به بحث تحصیلات بانکی و بهره های بالایی که برای وام های داده شده به تولید کنندگان و بخش های دیگه ازشون گرفته میشه اشاره کردن، که آقای خداداد بیگی هم گفتن توی صحبت هاشون که با بهره های بالا وقتی تحصیلات بانکی ما به تولید کنندگانمون میدیم، چطور توقع داریم که اینها بتونن از پس بازپرداختش بر بیان، چطور میتونن اینها رو ازش استفاده بکنن و رونق تولید رو افزایش بدن. بله، به هر حال اینا هم به نوعی بحث رباخاری محسوب میشه. آقای محمد رضا کارگر، مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای کارگر سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب پورشفی عزیز، شنوندگان محترم و اساتیدتون در خدمت هستم.
سپاسگزارم. آقای کارگر، توی برنامه ما در رابطه با کسب و کارهای خرد و خانگی صحبت کردیم، همه عزیزان به خصوص سرکار خانم افضلی صحبت کردن از بسیج جامعه زنان. یه نکته هم مطرح شد این که آقا این کسب و کارهای خرد و خانگی اصلا متولی نداره، حالا در مقایسه با صنایع و خدمات دیگه‌ای که خیلی مشخص هستند و اینها. میخواستم بپرسم حالا این رو شما به طور مشخص در این خصوص توضیح بدین، یعنی سوالمون به طور مشخص از شما این باشه که کارآفرینانی که تو این حوزه دارن کار میکنن متولیشون کجاست، کدام حالا بخش و دستگاهی ازشون حمایت میکنه و وضعیتشون به چه صورتیه؟ در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. ببینید، در خصوص بحث توسعه اسمی ها، به هر حال یک مجموعه زیل وزارت سمت و همینطور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تولیگری اصلی رو دارن، ضمن اینکه خب حوزه اصناف که بسیاری از فعالیت های خرد و کوچک ما تو اون حوزه هستن هم
بله
زیل مجموعه سمت محسوب میشن. اما به صورت مشخص تو مجموعه وزارت تعاون‌کار و رفاه اجتماعی ما بر اساس قانون ساماندهی مشاغل خانگی حوزه معاونت اشتغال وزارت خونه تولیگری ساماندهی بحث اشتغال خانگی رو بر عهده داره و خب ذیلش به نوعی مباحث خود اشتغالی و مرتبط با خویش‌فرمایی هم ساماندهی میشه که میشه گفت که به نوعی بخشی از مباحث سیاست گذاری از منظر تحولات بازار کار و اشتغالیش تو این حوزه انجام میشه، اما از منظر خود مجوزهای صنفی و همینطور شهرک‌های شرکت صنایع کوچک که به قول معروف متوسط و کوچک ها رو در نظر میگیره بیشتر در حوزه وزارت سمت مدیریت و سیاست گذاری میشه. واقعیتش این هست که نیازمند این هستیم که ما یک سیاست گذاری هماهنگ‌تری در عرصه توسعه اسمی ها داشته باشیم.
یعنی کدوم بخش ها با هم هماهنگ‌تر بشن؟ وزارت
به نوعی شاید مجموعه شورای عالی اشتغال از منظر اشتغال بله. اما ارتباط تنگاتنگ حداقل این دوتا وزارت خونه سمت و تعاون کار و رفاه اجتماعی رو ما باید بیشتر داشته باشیم
بله.
و این میتونه یه مقدار برخی از این چالش های ناشی از عدم هماهنگی بین این دو حوزه رو رفع کنه. مثلا میگم تلاش های خوبی شده که تحصیلات در شورای عالی اشتغال به خوبی توضیح بشه که یک سهم مشخصی به این بنگاه های کوچک و متوسط هم برسه، چون در مجموعه نظام بانکی خب تمایل به این هستش که بنگاه بزرگ به جهت دسترسی، به جهت تضمین و توصیق بهتری که داره دسترسیش بیشتر هست و راحت‌تر میتونه از اون تسهیلات برخوردار بشه و بهره‌مندتر میشه. بنابراین ما سعی میکنیم که از منظر دفاع از اسمی ها سهم‌های مشخصی رو از منابع حالا چه ترجیحی مثل منابع قرض‌الحسنه یا با نرخ‌های پایین‌تر
بله.
برای اینها در نظر بگیریم که حداقل تو بحث‌های استارتاپی و شروع کسب و کارشون ما بتونیم حمایت‌های حداقلی رو ازشون داشته باشیم.
آقای
حالا یه سری مشارک‌های دیگه بیمه اینها هم هست که اولویت با اسمی هاست وقتی که ما وارد بحث میشیم، اما در مجموع میشود این رو هماهنگ‌تر کرد. حالا سازوکارش به نظر من میتونه هماهنگی بین شبکه بانکی یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و این دستگاه ها باشه.
بسیار خوب آقای کارگر، روی خط تلفنی برنامه باشین. حالا عزیزان اگه نکته هم داشتن بیان بدارن که اگه نیاز بود که شما هم پاسخ بدید. سپاسگزارم. شنونده با شماره 0918557023 گزینه 2 رو انتخاب کردن، شنونده دیگه با شماره 0916202 گزینه 1 رو از پاسخ پرسش پیامکی امروز انتخاب کردند و ارسال کردند. جناب آقای محمد زهرایی دبیر کانون کارآفرینی تهران هم به جمع ما پیوستند در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز با موضوع انتظار کارآفرینان از مجلس 12 همین رو هم به عنوان پرسش بپرسیم از آقای زهرایی که دیگه از مقدمه عبور بکنند و بفرمایند که از نمایندگانی که انشاءالله قرار هست که در مجلس 12 وارد بهارستان بشوند کارآفرینان چه انتظاراتی دارند. آقای زهرایی در خدمت شما هست.
بله سلام عرض میکنم، من دبیر کانون کارآفرینی استان تهران هستم. با توجه به تجربه‌ای که تو این چند سال با در رابطه با تشکل‌ها داشتیم، به نظر مهمترین بحثی که واقعا برای تشکل برای بنگاه اقتصادی و تشکل‌های اقتصادی مطرح است بحث ساماندهی به تشکل‌هاست و قوانین مربوط به تشکل‌ها و اینکه چجوری میشه از تشکل‌های صنفی و اقتصادی حمایت کرد که اونها بتونن به تشکل‌های اقتصادی یا بنگاه اقتصادی کمک بکنن. این مسئله‌ای که ما داریم اینه که به اصطلاح ارگان‌های خیلی زیادی هستن که نهادهای دولتی خیلی زیادی هستن که مجوز تشکل میدن و این تشکل‌ها از وزارت کشور، وزارت کار، اتاق بازرگانی، وزارت علوم و بسیار از دستگاه‌های دیگه الان مجوز می‌گیرن با آیین‌نامه‌های بسیار متفاوت و بسیار متنوع. این باعث شده که یه مقدار سردرگمی در اینکه ایجاد تشکل به اصطلاح انجام بشه. من آیین‌نامه مربوط به شکل‌های وزارت کشور رو الان داشتم مطالعه می‌کردم. خب یه آیین‌نامه‌ای برای وزارت کشور نوشته که خب خیلی متفاوت هست از آیین‌نامه‌ای که دیگر نهادها در واقع دارن و خب یه وزارت کشور ممکنه خیلی سخت میگیره، یه وزارت خونه دیگه خیلی ساده‌تر میگیره، ولی نهایتا اینی که ما با تعدد و موازی‌کاری تشکل‌های صنفی و اقتصادی مواجه هستیم. ضمن این که خیلی هم حمایت خاصی در صورت با اینها پیشبینی نشده. اون چی که در قوانین مربوط به تشکل‌ها پیشبینی شده نباید هاست. من الان نگاه میکردم تمام آیین
نبایدهاش بیشتره،
نبایدهاش خیلی بیشتره. من بایدی ندیدم، همش میگن این کارو نکنین، اون کارو نکنین، اون کارو نکنین، اگه این کارو بکنید جریمه میشین، اینجا تحت تعقیب قرار میگیرین، به قوه قضاییه شکایت میکنین. هیچ نگاه مثبتی به این که این تشکل‌ها قراره یه کار مثبتی برای جامعه انجام بدن من ندیدم. در این قوانینی که 1401 هم در واقع من داشتم میخوندم، هیچ اثری از این که نشون بده که ما میخوایم از بنگاه های اقتصادی حمایت بکنیم یا از تشکل های اقتصادی حمایت بکنیم نیست. خب تشکل های اقتصادی میخوان بیان کمک بکنن به گسترش کسب و کار، به گشایش کارها، و قرار داوطلبانه بیان این کار انجام بدن. کسایی که داوطلبانه قرار بیان یه کاری انجام بدن که قرار نیست مورد غضب قرار بگیرن، مورد تهدید قرار بگیرن، اینقدر موانع براشون درست بکنن که اصلا از آمدن تشکل ها واقعا منصرف بشن. من خودم خب سابقه 30 سال در واقع کار کرد تو تشکل ها رو دارم و بعضا میبینم آیین‌نامه ها رو توسط کسانی نوشته میشه که اصلا شاید ده هیچ تشکلی تا حالا عضو نبودن و اصلا رفتار یه تشکل رو اصلا شاید نمیدونن. من در وزارت علومم باز با همین مسئله مواجه بودم، کسانی آیین‌نامه نوشته بودن که تا حالا در یک تشکل شاید عضو نبودن، چون مشخصه از نگارش اینها مشخصه که جنبه حمایتی نداره. این کار مثلا یه نفر میخواد بیاد تو تشکلی باید تو اونم بده که چرا من اومدم تو تشکل یا تحت فشارهای خیلی زیاد. اینا مسائلی هستش که حالا میشه باز کرد، ولی ما اگر انتظاری داشته باشیم این آیین‌نامه ها رو واقعا با آدمای صاحب نظر، با متخصصینی که در اون رشته در اون حوزه دارن فعالیت میکنن، یه بار مشورت بکنن، اینا یه جور بنویسن که واقعا قابل انجام باشه و بشه گشایشی در کارها انجام بشه.
سپاسگزارم.
خانم افسر کوشفی، من یه سوال تا آقای در واقع
اتفاقا من همین رو می‌خواستم. آره. اگر کوتاه بپرسی خانم افسر، مگه نکته‌ای دارم بگن که آقای کارگر رو پاسخشون بشن.
استارتاپ اعتقاد دارن؟ یعنی ما همچنان به مدل استارتاپ که دیگه ثابت شده که مدل سرمایه‌داریه و نابود خواهد کرد اقتصاد ما رو، ایشون داره دفاع می‌کنه الان از استارتاپ. الان یه جمله گفتن
آقای کارگر، بله الان پاسخ میدن آقای کارگر، میگن شما به استارتاپ استارتاپ بله اجازه بدید خانم افسری هم اگر پرسشی دارن بپرسن، بعد یه جا شما پاسخ بدید. بله
ما دبیرخانه مشاغل خانگی وزارت کار رو میبینیم که تلاش دارن که حمایت کنن از مشاغل خرد و خانگی، ولی اینکه آیا سیاست کلانی ما میخواییم این مشاغل خرد و خانگی رو چه جایگاهی براشون تو اقتصاد کشورمون در نظر بگیریم، به نظر نمیاد این شفاف باشه.
بسیار خوب آقای کارگر در خدمت شما هست.
زنده باشید. ببینید انتظار ما از ابزارهای مختلف و روشهایی که وجود داره در بستری که ازش استفاده میکنیم تعریف میشه. مشاغل خانگی روی کردش، یعنی وجود داشتن، ما بحث ساماندهی رو انجام دادیم که بتوانیم حمایت موثرتری ازشون انجام دادیم.
درسته. بله.
دسترسی این عزیزانی که به هر حال در این عرصه فعال بودن رو بتوانیم به آنچه که تحت عنوان حمایت ها و مشاغل های حالا دولتی توسعه کسب و کار هست بیش از پیش فراهم کنیم. خب توافقاتی هم داشتیم که حالا گزارش هاش رو دوستان میتونن ببینن و البته خب فضا برای توسعه و روش‌های پایداری و استمرارش و تکمیل زنجیره ارزش و اتصالشون به سایر کسب و کارها، کسب سهم بازار و اتفاقاتی که توی روند توسعه و در حقیقت رشد بلند مدت هر کسب و کار مطرح هست رو داشته باشه. خب این در حال یک عملکردی داره، یه ستاد ملی داره، کارگروه هایی که سیاست گذاری میکنه و این میشود به هر حال مراجعه کرد. حالا اگر باز سوالاتی باشه جزئی تر من در خدمت هستم. اما در خصوص بحث استارتاپ ها هم به همین صورت هست. خب ببینید این که ما بتوانیم از کسب و کارها تو یک سطحی حمایت کنیم که شروع و رونق کسب و کارها اتفاق بیفته. یعنی ما تکثیر بنگاه‌های کوچک رو داشته باشیم، زاد و ولدشون افزایش پیدا کنه، کمک کنیم به اینکه ایده ها نسج بگیرن و بتونن به کسب و کار تبدیل بشن. این یه تکلیفی هست که به هر حال توی زمانی مجموعه وزارت کار و بعد وزارت علوم و بقیه حوزه در قالب پارک ها و مراکز رشد و فعالیت های به هر حال استارتاپی شکل گرفته.
بله.
اینکه حالا ما بتوانیم تطبیق بدیم این رو با ساختار اقتصادی و فضای کسب و کار خودمون و چگونه از اون بهره مند بشیم، آیا میخوایم عیناً الگوهای مثلا کشورهای دیگر رو انجام بدیم با همون ساز و کارها یا نه بیایم تو بستر و فضای جامعه خودمون با فرهنگ و الگوهای بومیمون رو تطبیق بدیم. اینها به هر حال هم ریزکاری ها و ظرافت هایی داره که اگر صرفاً کپی برداری بشه میتونه آسیبزا بشه، اما خب کارکرد های مثبتی هم داشته، نمونه های موفقی هم
بله
داریم. و این به این مفهوم نیستش که ما فقط یک ابزار داریم. ابزارهای متنوعی رو برای حوزه های مختلف، جنس های متفاوتی از کسب و کارها، اینکه نوآور باشد، اینکه مبتنی بر یک ایده جدید باشد یا خیلی چیزهای دیگه، ابزارهاش متفاوت هست. ما سعی کردیم که جعبه ابزار سیاست گذار به نسبت کفایت داشته باشه و بتونه طیف وسیع از این گونه کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی رو پوشش بده. الو
جانم آقای کاریگر،
نمیدونم حالا پاسخ لازم رو دارم.
بله، ما پاسخی که گرفتیم اینی که به هر حال بخش استارتاپ ها که فعال هستن توی کشور قابل حذف نیستن به دلیل به هر حال شرایط کاری که داره انجام میشه و اینها. وزارت خونه هم مطابق با آنچه که قانون مقید کرده حمایت میکنه از به هر حال کسانی که در این حوزه دارن کار میکنن، عزیزانی که در پارک های فناوری و مراکز رشد فناوری هم شما بهش اشاره کردید.
اما تنها ابزار نیست، منظورم اینه بله که همه چی رو با یک ابزار نمیخوان، هر بخشی میتواند ابزار خودش رو
متناسب با توانمندیایی که داره. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای محمدرضا کاریگر، مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار. یه لحظه صداتون قطع شد، به خاطر این بود که من مکس کردم آقای کارگر. از شما خداحافظی می‌کنم.
امیدوارم زنده باشید. خدا
نگهدارتون باشه. آقای شهیدی، شما اشاره کردید به بحث این که از توان تشکل‌ها برای بحث قانون‌گذاری استفاده نمیشه. الحمدلله فکر می‌کنم در قانون برنامه هفتم توسعه این به عنوان یکی از مواد گنجانده شد که هر تصمیمی و هر قانونی که قرار هست که در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسه حتما باید از تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی که در اون حوزه به طور مشخص در آن فعالیت میکنن نظرخواهی و مشورت سنجی بشه. اگرچه ما این رو در قانون برنامه پنجم توسعه هم داشتیم، ماده 75-76 اگر اشتباه نکنم حالا شماره مواده، ولی متاسفانه خیلی استفاده نمیشه از این توانمندی و قوانین بعد از اینکه مصوب و ابلاغ میشه تازه به هر حال گیروگوراش در میاد و چالش هاش. اگرچه میشد این رو خیلی راحت تر با یک مشورت خواهی حتی به صورت مکاتبه از عزیزانی که به هر حال سالهای سال در این بخش دارن فعالیت میکنن خیلی بهتر بشه اون قانون رو تصویب کرد. در این خصوص نظر شما رو هم بشنویم.
ببینید، خود قانونگذاری خب یه هنر میخواد، یعنی خود قانونگذاری یه علمه. فان یکی از این کشورهای همسایه که حالا اسمشون نمیبرم ولی جذب سرمایه‌گذاری هم خارجی هم داخلی رو داره، هم رشد اقتصادی خوبی داره. یه ملاقاتی داشتیم با هیئتی، رفته بودیم برای یه کار اقتصادی انجام بدیم، گفتیم که ما مجموعه قوانین شما رو میخوایم که ببینیم قانون کارتون، قانون پولیتون، بانکیتون، سرمایه‌گذاری خارجیتون، اینا رو به ما بدید که ما مطالعه کنیم داشته باشیم. رفت از توی قفسش، یه مدیر دولتی بود، یه دونه کتاب حدود 220 صفحه‌ای آورد، گفت ما کل قانونمون همینه. گفتیم نه، ما همش رو میخوایم. میخوایم گفت همش همینه. دوباره ما تکرار کردیم، گفت به خدا همش، ما چیزی به غیر این نداریم. حالا یکی بیاد تو ایران بگه که اصلا خودمون بگیم آقا ما قانونای مربوط به حوزه اقتصادو میخوایم، حداقل یه واند نیسان باید بیاره، بخشنامه هاش هم یک کامیون دیگه است، هر سال هم بنزه یه دونه واند نیسان بخشنامه و آینامه و اینها تولید میشه. یعنی این که گفتم مجلس یه مقدار دست نگه داره روی تولید قوانین جدید و بازنگری بکنه رو اون قوانینی که داشته، ببینه چقدرش اجرایی میشه. این یکی از مباحث. دلیل اصلیش چیه؟ یه دلیل اصلیش عدم آشنایی با اون مبحثیه که دارن قانونگذاریش میکنن، هم توی بدنه کارشناسی دولت که لایحه تبدیلش میکنه، هم تو مجلس که به صورت طرح داره انجامش میده. کارشناسای دولت کی هستن؟ کارشناسای دولت کسانی هستن که یک مدرک کارشناسی گرفتن، نشستن اونجا، خودشون یک روز اون کار رو خیلی هاشون انجام ندادن، چون اگه کسی بره خودش انجام بده دیگه نمیاد بعدش کارمند دولت بشه با این حقوقی که دولت هم داره میده. کسانی هستن که معمولا فارغ التحصیل دانشگاه، حالا سربازیشون هم رفتن یا خانم هم بشن سربازی نرفتن، میاد میشینن کارشناس، بعد یه ضابطه رو می‌نویسن.
پولش خوبه؟
آره، نه پول زیاد نداره کارمند دولت، میاد می‌نویسن و بعد میشن کارشناس، بعد لایحه می‌نویسن. خب ما میگیم آقا این تشکل ها ما داریم از صبح تا غروب همین کارمون، دقیقا وسط کاریم، میدونیم دیر چیه. میگه خب همون قانونگذاری که گفتم خدمت شما عرض کردم، میگه خب ما قرار شد نظر شما رو بگیریم. همشون خیلی شیک یاد گرفتن، یه نامه میزنن، مثلا هر موضوعی که دارن یه نامه برای تشکل ها میزنن که نظرتون رو به ما ارسال کنید. نظرات رو ارسال میکنیم، حتی بازش هم خیلی جا نمیکنن بخوننش، همون متن اولیه که نظر خودشونه همون ارسال میکنن. بعد میگن ما قانون اجرا کردیم، ما قانونگذار گفتود من نظر شما رو بگیرم، بله. گفتود که نظر شما رو گوش بگیرم بهش، که گفتود فقط نظر شما رو بگیرم من بشنم هم چی داری میگی. خب ما هم شنیدیم، همه مکتوباش هم هست، ولی خودمون داریم کار خودمون میکنیم. نمایندگان مجلس، برگردیم به سوال جناب عالی، چون که یه مقدار مباحث هم بعدن از گردونه خارج نشه. نمایندگان محترمی که میخواهند بروند واقعا با خودشون عهد بکنن، اولا الان دارن کلی قول میدن توی شهرستان و مراکز حوزه انتخابیشون که اصلا هیته کار اینا نیست یا توانشون نیست یا نمیتونن. واقعا خب این یه جوری کلا سر مردم گذاشتنه دیگه، یه کاری رو قولی بدی که نتونی اجراش بکنی، جالب نیست. ولی اونهایی که نه واقعا میشه اجراش کرد، بیان ببینن که آیا این قانونی که گذاشت الان میخوان تصویب بکنن قابلیت اجرا دارد یا خیر. ما حجم بالای قوانینمون هست که الان اجرا نمیشه ها، یعنی همینجوری مونده.
بله، سالهای سال هست،
سالهای سال. دومش اینه که این قانونها رو کمش کنن. واقعا این حجم زیاده مغایر بودن قوانین اینها داره اذیت میکنه، خیلی مطلب روی موضوعات وجود داره. یعنی باور کنید من مثلا 30 سال تو صنعت هستم، همون کار خودم رو که 30 سال تو کارم، یه دفعه میبینم یه دونه بخشنامه از یه جای پیدا میشه. یا شما فقط قانونگذاری مجلس نیست، به تبع قانونگذاری آیین‌نامه‌های دولت روش نوشته میشه، بخشنامه‌های دیگه روش نوشته میشه. بعضا میبینیم مثلا بانک مرکزی تو یک سال 5 جور رویه فرض کنید ارزی طراحی میکنه. بابا آزمون خطا بس نمونه، یعنی دیگه واقعا برای همه سال واقعا باید ما این همه آزمون خطا کنیم؟ یه مقداری رها کنن، یعنی باور کنید اگه یه جای کمکمون نکنن خیلی وضعمون بهتره، تا اینکه اینقدر دخالت دارن میکنن و این حجم بزرگ دولت باعث شده که وقتی دولت خیلی بزرگ داریم، غیر از اینکه کسر بودجه میاریم باید خلق پول بکنیم، باید تورم ایجاد بکنیم تا بتونیم حقوقشون رو بدیم، غیر از این اتفاقی که میفته هر مدیریتی، هر مدیر کلی که میشینه میگه خب من خروجیم چی میخواد باشه اگه من 4 تا بخشنامه نزنم، 4 تا نامه نزنم، که بعدن میگن که
تو کار نکردی ندارم.
اونم شروع میکنه آیین‌نامه درست کردن، بخشنامه درست کردن. ببینید 5 6 رده داریم، یعنی قانون رو مجلس طراحی میکنه، آیین‌نامه رو هیئت دولته، بعد میاد بخشنامه ها رو دستگاه اجرایی میزنه، بعد میاد رویه درست کردن، یعنی میگه خب این از کجا در اومد، میگن این رویه ای ماست، میگه بابا این که قانونشو داشتیم، میگم نه قانون سر جاش.
خب ببینید مثلا تو بعضی حوزه تامین اجتماعی متاسفانه این موضوعی که
میگید خیلی تامین اجتماعی خیلی خوشگله. تامین اجتماعی قانونگذار اجازه داده بهش، خودش قاضیه، خودش دادستانه، خودش اجرای احکامه، خودش هم قانون بخشنامه نمیسه، یعنی هر کاری که میکنه تو حوزه خودشه. یکی دو تا هم گفتن نماینده کارگر کارفرما باشن که اونا عملا به قول من دکوری موضوع هستن. لذا حوزه قانونگذاری رو بیان محدودش بکنن، و ما یکی از مشکلات اصلی که وجود داره همین الان که خدمت شما نشستم، یه ماه بیشتر نمونده پایان سال، ما برای 1403 مون نمیتونیم برنامه بریزیم. 10 تا جلسه گذاشتیم برنامه 1403 مون میخواد چقدر تولید باشه، چه جوری باشه. هی میگیم خب این یکی آیتمشو ندیدیم، اگه اینو ارزان ندادن چی، اگه بانک
چی میپذیره، خیلی سخت. چی
نمیتونیم بکنیم برنامه. وقتی اینو کارو نمیتونیم بکنیم، آقای برادر حفظ کارآفرین رو پیشکش اصلا ولش کنید، ما حفظ کار فعلی رو بذارن تو برنامه، همین رو بذارن کل جلو میره.
سپاسگزارم از جناب آقای محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن تولید کنندگان صوتی و تصویری. فکر میکنم که بتونیم یه تقسیم وقتی بکنیم، هر کدوم از عزیزان در حد 3 دقیقه یه جمع‌بندی پایانی داشته باشن. من پرسش پیامکی رو بخونم با توجه